بسم الله الرحمن الرحیم. درس سیوم رو در ادامه بحث قبل که فرمودن قوای نفس همه به عنوان شؤون نفس هستن، که اگر نفس را اگر بخواهیم نفس را به منزله یک درختی تشبیه کنیم، قوای نفس به عنوان شاخه ها و ساقه این درخت محسوب میشن و هیچ یک از قوای نفس استقلال هم ندارن، که اگر قوه مصوره صورتگری می کند یا قوه قاضیه قضا رو جذب می کند یا قوه هاضمه قضا رو هضم می کند، اینها همه کارشون و فعلشون در حقیقت همون کار نفسه. یعنی نفسی که داره قضا می گیره، نفسی که داره قضا رو هضم می کند، مضرات رو دفع می کند. منتها در هر یک از این جاها با یک قوه کار را نفس انجام می‌دهد. تعبیر شریفی را در ابتدای درس سیوم دارن که شبیه همون تعبیر در درس 29 که می‌فرمایند پس در حقیقت عامل مؤثر در انسان همون نفس است که روشن و قاضیه و نامیه و مولده و دیگر قوا همه در تحت فرمان او هستند، که همه در تحت فرمان نفس هستند و نسبت به نفس وجود ذلی دارند. حالا اگر کتاب رو عزیزان دارن نگاه می فرمایید و نسبت به نفس وجود ذلی دارند که صرف ربط و محض تعلق هم. این جمله خیلی جمله لطیفی پیاده شده، شبیه همونی که در عبارت 29 هم داشتی، درس 29، که قوای نفس وجود ذلی دارن. ذل به معنای سایه است در عربی. ذل با حرف تعیین زا به معنای سایه است و نفس به منزله زیزل است، یعنی اونی که این سایه از او صادر می شود و تحقق پیدا می کند و اون که اصل است نفسه، سایه نفس قوایان، که قوای نفس وجودشون یک وجود سایه‌ای است، هرگز در کارشون اصل نیستن، محور و استقلال نیست ندارن، ولذا تعبیر فرمودن به وجود ذلی. اونم وجود ذلی که صرف ربطن و محض تعلقن، که هیچ گونه از خودشون استقلال ندارن، بلکه مطلقا ربط به نفسن. در بحثای معرفت نفس که کل مباحث به منزله شرح حدیث من عرف نفسه فقط عرف ربه هست، یکی از اون معانی صدگانهی که هست آقا در شرح این حدیث فرمودن همین معنایی است که الان در این عبارت داریم و در درس 29 هم خوندیم، که قوای نفس اینها عین ربط به نفس هستند و تعلق به نفس دارن و از خودشون هیچ استقلال ندارن. اون وقت می فرمان از باب من عرف نفس فقط عرف ربه، اگر کسی خودش رو بشناسد به این صورت که نفس او اصل است و تمام قوای نفس و اعضا و جوارح بدن همه محض تعلق به این نفسن و هیچ کدامشون استقلال وجودی ندارن، هر چه که هست در حقیقت همون نفس است. اون وقت فقط عرف ربه، خدای خودشان به همین صورت میشنسه که اونی که اصل است اوست، ما سوای حق سبحانه و تعالی همه وجود ذلی به نفس به حق دارن و همه به منزله سایه این از اون چه که حق است. ولذا اگر این کتاب شریف هست آقا رو نگاه بفرمایید، می فرمایند که النور المتجلی فی الظهور الذلی، که راجع به وجود ذهنی کتابی در مورد وجود ذهنی آقا نوشتن، اخیرا چاپ شده که النور المتجلی فی الظهور الذلی، که ما الان خودمون وجود داریم، اون وجود ما اصله، بعد در ذهن ما از موجودات هم اون چرا که ادراک میکنیم یک وجودی از اونها در ذهن ما هم موجود میشه. مثل این که الان درخت رو میبینیم، بعد چشمت رو از درخت بر میگردانی میبینی که این درخت دیده شده در تو موجوده، منتها وجود این درخت در تو به عنوان یک وجود اصلی نیست. وجود اصلی همون وجود خودته، ولی این درخت هم یک نحو وجود سایه‌ای در شما هم پیدا کرد که وجودش رو تعبیر میکنم به وجود ذهنی، که الان در ذهن من یک نحو وجودی از اون درخت در خارج موجود شد. این اصطلاح خیلی در مسائل فلسفی و عرفان خیلی متعارفه، ولذا قوای نفس رو می فرماین نسبت به نفس وجود ذلی داره، کل عالم نسبت به خداوند وجود ذلی دارد، یعنی همه سایه، همه یک نمونه، همه یک علامت، هیچ از خودشون نیستن. شبیه این که کسی دارد راه می رود، به سایم به تمامه در خدمت اوست، هر جوری که ایشون می گردد سایم می گردد، ایشون می نشین از سایه می نشینه، بر می خیزد سایه بر می خیزد، راه می رود سایه راه می رود. وجود ذلی که سایه است در تمام شؤونش تابع اصلش، هر جور اصل عمل می کند او هم عمل می کند. و ما سوى الله این طوره، چه این که قوای نفس هم این طوریه. منتها در ادامه درس سیوم می فرمان به این که حالا باید دنبال این بحث رو بگیریم که خود نفس چگونه موجودی هست. نظر شریف هست که با دو تا برهان تا درس 23 یا 24 اثبات شد که نفس غیر از بدن همین اندازه. منتها نفس غیر از بدن است چگونه موجوده و مراد از این غیریت هم چیه عرایض رو تقدیم کردیم، اما اینکه چگونه موجودی است، مجرد هست بازی یا مادیه، این رو بنا شد که بعدها دنبال کنیم. الان در درس 30 دیگه عبارت رو از اینجا شروع می فرمایند که حال که باید این همه نقشه ها و صورتگری رو نفس انجام دهد، بنگریم که نفس خود کجاییه و ببینیم از اهل کدوم عالمه. آیا همانند این موجودات ظاهر مادی از عالم ماده است، از همین نشأه ظاهره، یا اینکه از یک عالم مافوقی؟ منتها به صورت شعر که اون کس که ز کوی آشنایی است داند که متاع ما کجایی است، باید به ناآشنایان آشناییشون داد، بلا اونها که آشنایی با ملکوت عالم دارن اونا میدونن که متاع نفس نادقه شمال کجا هست. برای کسی که دم به دم در عوالم وجودی مافوق سری میزنن یا ارتباط با عالم ملکوت دارد، دیگه دلیل نمیخواد تا اثبات کنن که نفس از عالم ماده است یا از عالم ملکوت. اینو باید برای اکثری که در عالم ماده توکل دارن و در اینجا فرو رفتن و توجهی به اون ور عوالم ندارن، باید به اونها شناسایی داد و گفت که این نفس در حقیقت اونه و اصل بر این است که نفس دائما اهل اونجا باشه و این هرگز ریا هم نیست. مثلا اگه کسی خواب خوشی دیده باشه یا فرض رابطه‌ای با اون طرف عالم داشته باشه ابراز بکند، کار خلاف نیست. اون یه بحث دیگری است که اگه احیانا بخواد به کسانی که محرم نیستن بگه، فیض از اون سلب می‌شود. اون بحث دیگریه. اما اصل بر این است که دائما انسان فرشته ها رو ملاقات کنند، دائما اون ور عالم رو ببینند، دائما چشم دلش باز باشه حقایق رو ببینه. اصل بر اینه. اگر نیست با تعجب کرد که مثلا متاسفانه الان در ما این گرفتاری هست. اگر کسی صحبت از این میکند من با ملکوت عالم رابطه دارم، از اونجا حقایقی میگیرم و شبانه روز به من میدهن، این که ریا نیست، این مطابق با اصل حرف زدنه. اگر این ارتباط نیست باید گفت که عیب کار کجاست و چرا نیست. ولذا بعضی ها میپندارن که اگر بزرگانی در کتابهایشون از حالاتشون به قلم میارن، خب اینا چرا به قلم میارن؟ چرا اینا خودنمایی میکنن؟ این که خودنمایی نیست. حق این است که نفس از اهل ملکوت عالم است و دائما باید از اونجا خبر داشته باشه. اگر نداره باید ببینیم که عیب چی، و نه این که اکثری خودشون ندارن و نداریم. حالا اگه بنده خدای چرت کلمه حرف از اون ور بنویسی میگیم بله، حالا اینا چرا ریا میکنن، اینا چرا این حرفا رو مینویسن؟ خب من و شما باید سرزنش کرد که شما چرا نمیبینید. مثل این که کسی خدمت امام زین العابدین عرض کرد آقا من تعجب میکنم با این همه گرفتاریات چطور یک کسی بهشتی هم بشه. آقا فرمود من تعجب میکنم با این همه رحمت خدا یک کسی جهنمی بشه. ببین فکر چجوریه. مثلا اکثری به فکر اینه که اگه یک کسی بهشت رفته عجب، مثلا بله عجب، خیلی تعجبه. تعجبی نیست. اصل بر این است که همه بهشتی باشن. اگر یه تک تک میخوان جهنمی باشن، آدم با تعجب بکنه و بگه که مگه با این همه رحمت خدا، با این همه نعمت خدا باز آدم جهنمی هم میشه. الان متاسفانه در اجتماع ما عکس قضیه شد. یعنی اساس بر این است که همه شبان روز از اون ور اطلاع داشته باشن، که اگر احیانا در بین ما تک تکی پیدا بشن که اطلاع ندارن، تعجب بکنیم بگیم چرا اطلاع ندارن. اما الان اینوری شده، ما هیچ از اون ور خبر نداریم. اگر یک کسی خبر پیدا کرده تعجب میکنیم عجبا شون اطلاع پیدا کرده، اینکه تعجب نداره که. بله این تعجب نیست، این مطابق با اصله. اصلا آفریدن برای همین، انسان رو خلق کردن برای همین، برای همین که ایشون از اون ور مطلع بشه، نه برای این ور. این ورش که همه هستن، این ور این سوی اینقدر داریم ماشاءالله فراوان، تمام زمین آسمان همه این سوی هستن، تمام ستاره ها همه این سوی هستن، تمام حیوانات همه این سوی هستن، تمام جمادات و نباتات همه این سوی هستن. همه هم بندگان خدا دست به دست هم دادن بند و شما رو درست کردن، گفتن آقا شما این یک طیف اون سوی باشه. حالا اگه نیستیم با تعجب کن. متاسمان اینه. حتی میشنویم ما حتی در حوزه خودمون هم بعضی از بندگان خدا بی توجه، توجه نداره. گاهگاهی وقتی کتابهایی از بزرگان این اون میخونن و میگن که خب بله اینا چرا از حالاتشون، چرا از خوابهای خوششون، چرا از بیداریشون، چرا از تمثلاتشون، چرا برای ما میگن؟ خب اصل اینه که بگن. اصل بر اینه. مثل اینکه آدم به پیغمبر بگه که خب حالا تو این همه قرآن رو وحی گرفتی درست، حالا چرا ریا کردی، چرا گفتی؟ خب باید بگیم دیگه، اصلا ما برنامه این است که از اون بر به شما اطلاع بدیم. از نظام عالم در خلقت انسان اساس کار بر این است که از اون ور اطلاع پیدا بکنم به این وریا بگن، که به این وریا بگن آه شما برای اون ور درست شدید، بی خود وقت اینجا نگیرید. این روی اساس کار اینه که فرمودن اون کس که زبکوی آشناییست داند که متاع ما کجاییه، میدونه که اصلا نفس ناطقه سرشتش بافتش بر این است که بر این است که جام جمع جهان نماست، جام جمعی است که باید کل نظام عالم رو به انسان بنماید. اینه که متاسفانه یه مقداری از اصل دور مونده ایم، یعنی طوری مشغله ها و مسائل عمومی اونچنان بر ما غلبه پیدا کرد که به طور کلی از اصل گسیخته شدیم، بریده شدیم. حالا چقدر باید آدم جام بکنه تا بیاد مثلا یک شبی اونسویی بشه، یک واقعی اونسویی بشه، یا یه سالی بعد دوباره باز حوادث پیش میاد و حال آدم افول میکنه، باز میفته، اجتماع هست، معاشرت ها هست و نمیشه اینها هم که نمیشه برداشت، بایدن باشه دیگه. برحال این که این شعر بلند رو فرمودن این هم خودش یک نکته ظریفی است در هنگام درس، که متاع نفس ناطقه یک متاع ملکوتی است، کار به اینجا نداره. و خیلی هم چیز عجیبی هم هست در این باب که در بین کل موجودات نشعه ظاهر همه بندگان خدا دست به دست هم دادن، زمینش، آسمانش، آفتابش، فلک و ملکش، همه دست به دست هم دادن تا این جماد و نبات و حیوان درست بشه، اینها در قوس صعود، و اینها همه باز با عالم دست به دست هم دادن تا من و شما به عنوان انسان خلق بشویم. انگیزهشون هم چیه؟ انگیزهشون هم این است که انسان ربط بین ظاهر و باطن باشه، چون همه موجودات ظاهری هن. الان جمادات رو میبینید شبان روز تمام همشون اینه که یه تک سنگ همینجا تو همین نشعه باشه و صورت خودشو حفظ کن. نباتات تمام همتشون در این است که صبح تا غروب از همین آب و گل و هوا و آتش و همین چیزها رو بگیرن ارتزاق کنن، یا به صورت درخت در بیاد، یا به صورت بوته در بیاد، یا گیاه بشه یا گل بشه، مجموع همتشون همین اندازه است دیگه. هرچند بندگان خدا گرفتن کمال و از خودشون ظهورم میدن، همین است که در اختیار ما هم گذاشتن. درخت گل میبینید که از اون ریشهش تا ساقهش تا شاخهش تا گلش تا برگ و برش همه چیز یافته های خودش هم در خدمت ما گذاشته، گفت همه تقدیم شما، ما از خودمون هیچی نمیاد. حیوانات هم که میرسید میبینید اونها هم تمام همت شبانروزیشان همینه. الان یه حیوان میبینید که صبح تا به غروب بنده خدا فقط کارش اینه که همین شکم خودشو پر کنه، اگه احیانا بچه دار است اونها رو تغذیه کنه، و اگر تخم گذار است تخم ریزی کنه بچه در بیاره، و اگر بچه زاست بچه بزاد دیگه. مجموعا فرمایشاتشون همینه. شما الان یک دونه حیوان رو، این همه حیوانات رو از اول تا آخر زندگیشون رو فیلم برداری بفرمایید، مجموعا همین است که دیگه میبینید بیش از این. اون وقت خب باز این همه بودن بندگان خدا، حالا ما هم بر اینها افسوده بشیم، اول تا آخر زندگی ما رو هم بیان حساب بکنن ببینن همین اندازه بود که اونها هم بودن، تازه ما سرباری اونها هم شدیم. اونا خیلی از کارهای خودشون انجام میدن، ما باید همه اینها رو در تحت تسخیر قرار بدیم، بگیم همه شما در خدمت ما باشید و ما هم همون کار رو انجام بدیم که شما انجام میدیم. خب اصلا نتیجه چی شده؟ اینها همه فرمایشون اینه که آقا ما همه این سویی هستیم دیگه، میبینید الان صبح تا به غروب کار ما همینجاست و ما به شما داریم این درس میدیم که از اینجا دیگه بیش از این خبر نیست، از این نشعه ظاهر دیگه بهتر از این خبری نیست، یا هرچی باشه ما همه رو گرفتیم و به شما پس دادیم دیگه. الان حیوان در بین تمام موجودات دیگه بهترین موجودی به کمالیافت رسیده تر است دیگه، به غیر از انسان. در درس اولم که داشتیم در مراتب وجودی دیگه حیوان از همه شرافت بیشتری داره، شرافتمندانه تر، تا میرسیم به انسان. و اگه قرار باشه که انسان هم شبیه اون آقایون به همین نحوی که هست به همین صورت باشه، خب داد اونا در میاد، ولی داد اونا هم در میاد دیگه، اونا هم حاضر، یعنی حقشون است که از ما گله کنن، چرا شما تکون نمیخورید، چرا شما اون سویی نمیشید. اومد تمام ما همه الان زحمت کشیدیم که شما رو اون سوییتون کنیم، چون شما دارای یه قوه و استعدادی هستید که اون یکی رو ما نداریم. الان حیوان هم درنده است، گرگ هم درنده است، انسان هم گاهی درنده میشه، اما با این تفاوت که هیچ موقع گرگ درنده بنده خدا اون قوه عاقله رو که نداشت به سر عقل بیاد که از درندگی دست بگیره، اون اصلا سرشت ذاتی طبیعیش بر این صفتی که درندگی داشته باشه. اما به انسان درنده فردا میگوین تو که استعداد شو داشتی، تو که عقل شو داشتی، تو که قرار بود درنده بار نبایی، تو چرا آمدی؟ تمام اینها غرضم اینه که همه اینها به ما میگن آقا شما یک متاعی دارید که ما اون متاع رو نداریم، متاع شما اینجایی نیست، متاع شما اهل اونجاست، و شما لطف بفرمایید واسطه بین ما و اونجا بشوید، یعنی ربط وجودی بشید بین ظاهر و باطن. اینه که یکی از اوصافی که برای انسان کامل در کتاب شریف رساله انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه هست آقا نقل شده در لابلای فرمایشات تو احادیث کلمات بزرگان، اینه که انسان رابط بین عالم ظاهر و بین عالم باطن، و تمام این بندگان خدا دست به دست هم میدن انسان رو به وجود میارن که ایشون بیاد رابطه برقرار کنه بین این جا و اون جا، اون آقا از همه بیخبرتر. اینه که قرار بود رابطه بین ظاهر و باطن باشه، رابطه بین به اصطلاح موجودات عالم طبیعت و ماورای طبیعت باشه، این باز از همه غفلتش بیشتر شد، این از همه غافل تره. خب دیگه نتیجه چی شده؟ اینه که اونها به ما میفرماین شما متاعی دارید که متاعتون فوق اینجاست، اون کس که زکوی آشناییست داند که متاع ما کجاییست، منتها متاسفانه اکثر از این متاعی که در خودشون دارن خبر ندارن، آشنایی ندارن. باید به اینها آشنایی داد که شما باید پرواز بپرید. حالا شبیه اینها رو دیگه گاهی آیون به صورت خطابی و اقناعی مثل ابیات مولانا که مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن از بدنم. هرچه عرض کردم این حرف برهانی نیست، اقناعیه و خطابیه، اما جنبه تحریص به جنبه تحریکه که با آدم بگوین شما از اهل اون طرف هستید، چرا اینقدر اینوری شده. و به هرچه هم که در عالم نگاه میکنید حق ندارید که از او دوری کنید، اصلا انسان طوریست که رابطه است بین ظاهر و باطن، باید بین اینجا و بین اونجا رابطه برقرار کنن، ارتباط بدن، و ارتباط در صورتی برقرار می شود که به هر دو عالم ملتفت باشه، هم به اینجا التفات داشته باشه هم به ماورای طبیعت التفات داشته باشه. منتها وقتی به اینجا التفات برقرار می کند، نه از باب این باشد که اهل اینجا باشه، بلکه می خواد این سویه ها رو هم به اون طرف عالم سوق بده. اینه که می بینید انبیا و اولیا را می فرمودن که آقا مثلا بیاید برای ما درشکه بسازید، بیاید برای ما، شما که ماشاءالله خیلی قوی هستید، بیاید برای ما امور دنیا تامین کنید. پیغمبر به اینا میفرمود امور دنیا رو خودتون بلد هستید، شما اونجا رو خبر ندارید، من اومدم شما رو اونوریتون کنم. این خیلی حرف شیرین، چون به هر حال مردم اینجا رو با چنگ و دندونم باشه حفظ میکنن، به هر صورتی باشه اینجا رو نمیگذارن روی زمین بمون، تمام همتشون رو، عمرشون رو، وقتشون رو صرف میکنن که اینجا روی زمین نمون. ان جناب پیغمبر اکرم حدیث داره هستن، مردم با آقا میگفتن شما آقا بیایید برای ما مثلا فرض کشتی پیشرفته بسازید، اینقدر ماشاءالله میگید من اطلاعات دارم، قوی هستم، بالا هستم، از همه شما بهتر حقایق رو هم دارم میارم، خب بس بیا برای امور دنیای ما یه مقدار زحمت بکش. و میگفتن عرب ها که مثلا فرض اون کوه را الان که تابستونه این کوه اطراف مکه رو ببر اون برتر تو که دستت بر میاد، اینجا دشت بشه ما تابستون چیز کنیم کشاورزی کنیم، بعد زمستون که بشه باز دوباره کوه ها رو برگردم که ما برای منافع دیگر زمستان. آقا به اینها در جواب فرمود به این که شما انتم اعلم و به امور دنیا کن، شما به امور دنیای خودتون خیلی وارد هستید، یعنی هیچ موقع اونجا کوتاه نمیارید، شما از اون ور خبر ندارید، ما اومدیم شما رو اون سویتون کنیم، بگیم که شما متاعی دارید که متاع شما مربوط به اون طرف عالم، باید از اونجا با خبر بشه. چون یه همچین وظیفه‌ای برگردن این هاست به نظام، این شبان روز تمام حرفاشون همه گزارشات از عالم غیب است، اساس انبیا و ائمه بر این بود و علما و کسانی هم که بر این مسیر و بر این قدمن اساس اونها هم بر این طوریه، باید دائما از اونجا به ما گزارش بدن. اینه که اگر احیانا کتاب میکنید و فرض بزرگی از فرمایشاتشون جناب سید مهدی بحرالعلوم اون هم از حالاتش داره میگه، سید ابن طاووس اون همه حالاتشون میگن، دیگر بزرگواران از حالاتشون میگن، این دلیل بر این نیست که اینها خدای نکرده ریاه کرده باشن، این دلیل بر این است که به ما میخوام بگم ما از اون ور به شما خبر میدیم تا به شما بگیم اون ور خبرهایه، شما بالا بیایید یه مقدار خودتون رو تحویل بدید قوی بشوید، از اینجا یه مقداری رابطهتون رو کم بفرمایید تا ببینید اون ور چه خبر. حالا غرض اینه که اگر میخواییم بفهمیم که نفس چه حقیقتیه، اینه که باید حتما مرتبط با اون عالم شد تا متوجه شد این من کیستم، انسان باید چگونه پیاده بشه. بحث را از این نقطه در این مقام که ببینیم نفس از موجودیست کجاییه و چه حقیقتیست، از این بحث شروع میفرمان که نفس ما در ابتدای مسیر تکاملش، همه ما میدونیم که خیلی از حقایق رو نمیدونه، اما به تعبیر یک قوه و شأنیت به استعدادی در او هست که اگر بخوان بهش بفهمانن او دانا میشود. خب اگر اینه، این اندازه امور مادی رو که آدم دنبالشه این اندازه رو دیگه نمیخواد حتی به نفس بفهمانن. که الان اکثری مردم بزرگ میشن میبینید مثلا غذا خوردن رو کسی بینها یاد میده؟ غذا خوردن رو کسی بینها یاد نمیده که. خوابیدن رو کسی به مردم یاد میده؟ مثلا چجوری بخوابید، چجوری دراز بکشید؟ میبینید بچه کوچیکی که شیرخوار است او خوابیدن هم بلده، غذا خوردن رو هم بلده، رشد جسمی خودش هم یواش یواش میکنه، تمام این گونه امور آغاز. اگه برای همین اندازه باشه که این اصلا نیاز به استاد نداره، که این نیاز به سیر نداره، این نیاز به تکامل نیست، این اندازه رو همگان هم بلدن، تازه چه بسا انسان بزرگ میشه گاهی اونچنان حریص میشه در غذا خوردن توجه نداره که یک کودک همون بچه شیرخوارم میبینید که اون برای خودش معیار داره در غذا خوردن، به محض این که گرسنه شد گریهش در میاد و به مقداری هم که شیر خورده میبینید دهن رو از پستان جدا میکنه، حالا هرچی مادرم دلش بخواد که به زور شیر رو تو دهنش بذاره میبینید نمیگیره. این اندازه رو خود انسان میفهمه، این نیاز به راهنمایی نیست، این تازه یه کودک، هنوز چیزی سر در نیاورده، چیزی هم به تعبیر هنوز نفهمیده. حالا این اندازه رو حالا کی بهش یاد داده؟ معلوم میشه فهم این مقدار از زندگی انسان نیازمند به استاد نیست. و اگر قرار باشه که انسان هم همانند دیگر حیوانات در صحنه میدان زندگی باشه، لذا اصلا استاد نمیخواد، اصلا معلم نمیخواد. مگه الان حیوانات معلم دارن در زندگیشون؟ گرگ اگه میخواد بدره و غذای خودشو فراهم بکند، اون معلم داره بهش دریدن را، بهش پاره کردن گوسفند رو چجوری یاد بده، نقشه بکشه که چجوری از دست چوپان گوسفندا رو در ببره، اینو کسی بهش یاد داده؟ معلوم میشه هر کاری که در محیط حیوانی هست اصلا نیازمندی به استاد نداره، چون اینا رو معمولا خود انسان وارد انجام هم میده. هرچه هم که در بخش نباتی انسان هست اون هم استاد نمیخواد، اونها هم خود بدن وارد. تازه چه بسه ما که بی استاد هستیم، در نقش و نگار بدن ما اون حقیقتی که در نفس ما هست اون خودش باز به خوبی داره کارها رو انجام میده. اینه که ما یه استعدادی داریم که این استعداد باید در دست استاد و در دست یک حقیقت اونسویی بیفته تا اون بتونه این استعداد رو اون طوری که در مسیر خاص خودش هست به دست بگیره و استعداد رو شکوفا کنه. این شأنیت رو ما داریم، اما این یکی رو خودمون نمیتونیم حرکت کنیم. کار قوای نباتی رو میتونیم خودمون انجام بدیم. هرگز استاد نمیخوایم به ما بگه چجوری غذا رو جذب کن، چجوری غذا رو حذف کن، چجوری غذا رو به اجزای بدن بده، چجوری تبدیل به خون کن. اینا که استاد نمیخواد. در امور ظاهری هم که بر بخش حیوانی است، اینجا هم میبینید ما استاد نمیخوایم. در این که ببینیم یا بشنویم یا لمس کنیم یا ببوییم یا بچشیم یا حرف بزنیم یا بخوریم یا راه برویم یا کسب و کار داشته باشیم، اینها هم میبینید خیلی استاد نمیخواد. دیگه نوعا مردم خودشون در مسیر راه، اگرم یه وقتی نابلدی هم باشن، همین هم نوعشون کسانی هستن که این امور رو بهش یاد میدن. الان اکثری مردم اگه کشاورزی بلد نباشن، جز به همین هم نوعان خودشون کسانی هستن که به اینها کشاورزی رو یاد میدن، صنعت رو یاد میدن، میکانیکی رو یاد میدن، ماشین سازی رو یاد میدن. این دیگه خیلی خبر از ملکوت عالم نمیخواد. یک کسی سالهای سال به خودسازی بپردازد، اهل اون ور عالم بشه تا ماشین سازی رو یاد بگیره بیاد به مردم یاد بده. نه خیر، اینها و تمام این امورم که داره الان تو این بخشا پیش میره، درسته که یک سری اموریست مرتبه نازله انسان. یعنی الان انسان در کامپیوتر سازی داره بهترین صنعت و تکنیک رو به کار میگیره، در هواپیما سازی، در فضانوردی و و اینها الان بهترین صنعت ها رو داره به کار میگیره. گرچه همه اینها به یک معنا علمن، اما اونجاهایی که انسان علوم را از هم نوعان خودشون بدون اینکه خبر از باطن عالم داشته باشن میگیره، معلوم میشه اینها علومی است در یک مرتبه بسیار نازله انسانی که انسانیت انسان اینا تأمین نمیکنه. هرگز انسانیت انسان با مثلا کامپیوتر سازی تأمین نمیشه، چه بسا کامپیوتر سازی باشن که از هر حیوانی هم حیوان تر باشن. اینطوریست دیگه، اینا خیلی معیار در پیشرفت انسان نیست. انسان یه فضای بالاتر از این حرفا میخواد. اینه که تمام انبیا و ائمه همه روانه این شدن تا اونی رو که ناگفته بماند و اصله اون رو گفته بکنن، اون رو بیان بکنن. تمام پیشرفت های ظاهری که بشر دارد، هیچ یک از این پیشرفت‌های ظاهری هنوز در محدوده انسانیت قدم گذاشتن نیست. البته به اندازه‌ای که نسبت به حیوانات بخوای بسنجی، پیشرفت‌های مادی هست، پیشرفت‌های طبیعی هست. ولی زمان می‌بینید هیچ یک از وحی ما، ائمه ما، اولیای ما نیامدن تا این گونه از منطق‌ها رو رواج بدن. مثلا بیایم بگیم که حالا این همه علما که در حوزه ها هستن، خب حالا این همه دانشمندان جمع شدن کامپیوتر پیشرفته ای رو ساختن، خب علما هم جمع بشن از اینها یه کامپیوتر بهتری رو بسازن تحویل بدن. آخه این مأموریت نیست؟ این مأموریت یک عالم به متخلق به اخلاق الله نیست؟ اینها اموریست خود مردم روزمرگی پیش میبرن و در این امور خودشون قوی میشن. هرگز اونا نباید تو این امور وقت بگیرن. اونی که کامپیوتر ساز هست نیاز نیست که آدم بیاد در مسیر کامپیوتر سازی قرار بگیرن علما و انبیا و ائمه و یک کامپیوتری با یه بافت بهتری رو تحویل بدن. اونها وظیفه دارن بیان صاحب کامپیوتر رو بسازن، که اگر کامپیوتر شیرین است، کامپیوتر سازنده شیرین تره. ما اونو کار داریم. اگر آپولو خوبه، آپولو ساز برای ما مهمتره. انبیا و ائمه میگن آقا آپولو رو خودتون بسازید، ما میخوایم تو رو بسازید. این مهم، این یکی مشکل. توجه عرض برزم توجه دارید که این همه الان در مقاله ها، در نوشتجات، در غرب، در شرق، در داخل، در بیرون. بله آقا، حالا آقایون علما چرا نمیان که یه طرح اقتصادی بدن که از همه طرح اقتصادی بالاتر باشه؟ آیون علما فرمایشونی که شما طرح اقتصادی رو خودتون بلدید، شما طرحشو بدید. اگر طرح اقتصادی دادن مهم است، طرح اقتصادی رو آدم کردن اون مهمتره، اون باید درستش. اون که درست بشه اقتصاد درست میشه، اون که درست بشه دزدی برداشته میشه، اون که درست بشه کامپیوتر در جهت خوب قرار میگیره، اون که اگر درست بشه موشک ساخته نمیشه که مثلا یک دفعه با یک موشک میلیون ها نفر از بین برن. اگر اون ساخته بشه، اون آدم درست بشه، بمب شیمیایی درست نمیشه امروز که اینجور دنیا مزاحم هم بشن. تمام همت انبیا و ائمه این است که کامپیوتر ساز رو بسازن، موشک ساز رو بسازن، بمب ساز رو بسازن، انسان بسازن، آدم بسازن. و آدم سازی تنها صنعتی است که مربوط به مکتب وحیه. هیچ صنعتی نمیتونه در نشأه طبیعت مسئولیت این یک سر، این یکی رو بر عهده بگیره. این یه حقیقت را. مابقی هر امری که انسان از عهدهش برمیاد، انبیا با او کار ندارن، اولیا با او کار ندارن، میگن اینا رو خودتون واردید، اینا رو خودتون انجام بدید، شما زحمت بکشید، شبان روز کسب و کار داشته باشید، فکرتون رو قوی بفرمایید، در این رابطه ها به کار بپردازید، هرچم که انشاءالله انجام دادید بر مبنای خوب باشه. اما اونی که وظیفه انبیا و ائمه هست، همون وظیفه ایست که کارخانه نظام هستی داره. آیا کارخانه نظام هستی برای ما کارخانه بهتر میسازه؟ موشک بهتری میسازه؟ شما به وظیفه عالم نگاه بفرمایید، میبینید وظیفه انبیا و ائمه شبیه وظیفه عالم. دیگه عالم، آسمون و زمین و آفتاب و اینها دست به دست هم نمیدن که فردا صبح یک دفعه در کارخانه، در بابل سر یک کارخانه کامپیوترسازی بهترین مدل درست بشه. اینو کسی کار نمیکنه. نظام عالم برنامه‌ریزی کرده، در کارخانه عالم جناب مغز انسان طراحی شده، این مغز ساخته بشه که شأنیت اون داره که هر روز به روز کامپیوتر جدید رو تحویل بده، اون رو عالم میسازه. منتها عالم وظیفه دارد که اسکلت ظاهری انسان رو بسازه، ولی انبیا و ائمه به عنوان کارخانه آدم سازی وظیفه دارن که آدم بسازن، انسان تحویل بدن، که اگر آدم خوب ساخته بشه، مصنوعات آدم همه درست ساخته میشه، مصنوعات و ساخته های انسان همه درست ساخته میشن. اینه که متاسفانه هیچ یک از این مقالاتی که در رابطه با وظیفه روحانیت و وظیفه انبیا و ائمه و وظیفه عمامه نوشته شده، که چه بسا اشکالات، که بله آقا فرض الان ما انقلاب کردیم، بله خب پس این همه علما که هستن اینها بیان به ما بگن که ما اقتصاد رو چجوری بهتر اداره بکنیم، این اصلا وظیفه عالم نیست، پس مردم چیکارن؟ اقتصاد هم که علما بیان بسازن، ماشین هم که علما بیان مدلشو بدن، هواپیمار هم که علما بدن، آدم هم که علما بسازن، پس دیگر پس عموم مردم با چیکار بکنن؟ این همه مردم صبح تا غروب بیکارن؟ بله اصلا وظیفه این نیست. وظیفه علما این است بگن اون کس که ز کوی آشناییست، داند که متاع ما کجاییست. ما شما رو میخوایم بسازیم، شما ساخته بشید، ماشین خوب میشه، هواپیما خوب میشه، جامعه خوب میشه، اجتماع خوب میشه، کوچه و خیابون خوب میشه، مردم مزاحم همدیگر هم نمیشه. عالم میاد اونچنان میکنه که تو نیازمند به خونه آپارتمانی 20 طبقه، 100 طبقه، 1000 طبقه نیستی. تو وقتی خودت میخوای یلا رها باشی، هر جور که دلت میخوای بسازی، امروز 100 طبقه میسازی، با 500 سال هم هرس بخوری تا 1000 طبقه شو طراحی کنی، و تمام وقت عمرتو فقط برای طبقه طبقه بخوای به سنگ و چوب رو به تعبیر آقا جان و دل را فدای گل کنه. عالم میخواد بیاد بگه آقا گل رو فدای دل کن، نه دل رو فدای گل کنی. الان امروز دنیا تمام هم میشونه که دل رو فدای گل کنن، ولی حرف این است که نخیر، عالم رو بگیرید فدای خودتون بکنید، خودتون به جایی برسید. شما ببینید متاعتون کجایی. انسان به این ادراک برسه که آقا کجاییه، اهل کجاست، چرا اینقدر وقت میگیره، فرمایش حرف چیه، فرمایشش چیه؟ بله؟ فرمایش چیه آخه؟ چه میخواییم از زندگی؟ کجایی هستیم؟ از اهل کجا بودیم؟ و از کجا آمدیم؟ الان در کجاییم؟ و میخواییم به کجا بریم؟ هدف چیه؟ هدف چیه؟ بله؟ اون کس که ذکوی آشناییست داند که متاع ما کجاییه. این متاع رو باید، اینو باید درستش کرد. باید بهش گفت عزیز من، شما این همه وقت میگیری تا این که مثلا طراحی بکنی منزلی بر منزل تو افسوده بشه. اگر می آمدی خودت رو دست یک کسی می دادی که اهل اونور بود و این جام جم جهان نمای جنابالی رو باز می کرد و چشم دلمون باز می شد، نه تنها دیگه نیازمندی به ماشین و بموه و بنز و هواپیما و آپولو و اینها نبود، بلکه هر شب به تمام حقایق نظام عالم سر می زدی و بر می گشتی. حالا که قرار شد خودتون همینجور بلنگواز هر جوری که خودتون بخواید بگردید، حالا بگردید ببینیم نتیجه کارتون چیه. دیگه نتیجه بیش از این نیست، 50-60 سال وقت میره، بعد در آخر هم میبینه هر چه که انجام داد کاری براش نرسیده، کاری برای دیگران هم نرسیده. اینه که آقا کارخانه عالم کارخانه ایست که برای آدم سازیه، کارخانه ائمه اولیا بزرگان ملکوت عالم کارخانه ایست که آقا فقط میخوان آدم رو بسازن. آدم که درست بشه تمام ساخته های آدم همه بر مسیر انسانی قرار میگیره، تمام ساخته های آدم همه در مسیر انسانی قرار میگیره، هم به نفع خودشه هم به نفع اجتماع. از اون به بعد امور دنیای آدم رو اهل بیت و انبیا اینها تأمین نمی کنن. میگن از اون به بعد شما یه مقدار از فکرتون همتتون رو بگذارید تا امور دنیای خودتون رو بتونید به نحو احسن اداره کنید. ما وظیفه مهممون این است که شما رو بسازیم. شما وقتی که ساخته بشید از اون تر از اون به بعد برای یه چند روزی که میخواید احیانا این بدن را که مرتبه نازله شماست میخواید ادارش بفرمایید، این خودتون بلد باشید، خودتون دنبالش برید. اینو دیگه ما نباید برای شما انجام بدیم، چون یه کاریست مربوط به امور دنیای شماست و ما متکفل کار امور دنیای شما نیستیم، چون اینها رو خودتون وارد هستید، بلدم هستید، یادم بهتون دادن، نظام تکوین در متن وجود شما تعبیه کرده هست، خودتون واردید. اما اونی که شما بلد نیستید اینه که خودتون چیکار کنید، این یک صنعت رو، این یک کارخانه رو با چجوری بسازید، این باید درست بشه. یه مقداری حرف طول کشید، انشالله ادامه شو فردا. الحمد لله.